بسم الله الرحمن الرحيم. حس کردیم که هر نظام اخلاقی و تربیتی مبتنی بر یک اصل موضوعی است و آن عبارت است از اینکه انسان دارای اختیار. طبعا در نظام اخلاقی اسلام هم این اصل موضوعی معتبره و بیانات قرآنی کاملا دلالت بر این مطلب داره و در بحث های سابق مخصوصا بحث انسان شناسی توضیح کافی داده شده. مترتب بر این اصل میشه یه اصل دیگری، با اون اینه که وقتی انسان مختار بود در کارهای اختیاریش دارای هدف هست و اگر هدف هم خودش وسیله باشه برای یک هدف بالاتری، یعنی هدف متوسط باشه، ناچار باید منتهی بشه به یک هدف نهایی و اون هدف نهایی دیگه مطلوبیتش ذاتی و فطری است و دیگه علت بردار نیست. همه اعمال اختیاری انسان و از اون جمله اونچه در حیطه اخلاق قرار میگیره نهایتاً باید جهتگیری بشه به سوی اون هدف و اون هدف عبارت است از سعادت. که توضیحی درباره مفهوم سعادت داده شد و عرض کردیم که در قرآن کریم در یک مورد همین لفظ به کار رفته و در مواردی الفاظ دیگری که تقریبا همین مفهوم را افاده می کنه و بیش از همه از لفظ فلاح و فوز استفاده شده. اشاره کردیم که در بسیاری از موارد وقتی قرآن کریم مردم را ترغیب می کنه به کارهای اخلاقی، تعلیل میکنه به این که انجام دادن این کارها موجب فلاح است، لعلکم تفلحون، یا کسانی که دارای صفات اخلاقی پسندیده‌ای هستند اونها را توصیف میکنه به این که اولئک هم المفلحون. نظیر این مطلب در واژه فوز هم هست. در بسیاری از موارد آیات کلمه قرآن با این جمله تمام میشه که ذالک هو الفوز العظیم یا ذالک هو الفوز المبین یا ذالک هو الفوز الکبیر. یا کسی که کارهای خوب انجام بده میفرماد فقط فاز فوزا عظیما، و یا این تعبیر رو به کار میبره که اولئک هم الفائزون. البته آیاتش من یادداشت کردم ولی چون ذکرش شاید موجب خستگی باشه، برادران میتونند این کلمات رو از معجم المفرس استخراج کنند و آیات مناسبش رو یادداشت کنند. اصل دیگری که در فلسفه اخلاق مورد توجه هست و از اصول موضوعه نظام های اخلاقی به شمار میره اینه که رسیدن به فوز و فلاح و مطلوب نهایی انسان در گرو اعمال خودش است، یعنی رابطه بین فعل اختیاری و اون نتیجه. این اصل ابعاد مختلفی داره. یکی این که تلاشی که آدم میکنه هدر نمیره، این تلاش نتیجهش عائد خودش میشه. بعد دیگرش این است که فوز و فلاح بدون نتیجه، بدون عمل اختیاری حاصل نمیشه. در صورتی انسان به مطلوب نهاییش میرسه که تلاش بکنه، با یعنی علت هم منحصر است. یکی این که علیت دارد اعمال اختیاری و اعمال اخلاقی برای رسیدن به فوز و فلاح، دیگری این که این علیت هم منحصر است، یعنی راه دیگری هم نداره. یعنی انسان تا تلاش نکنه و خودش کار اختیاری انجام نده، دیگری نمیتونه برای او کاری بکنه. بعد دیگرش هم این است که او هم متحمل وبال دیگران نمیشه، آثار اعمال دیگران هم بر او حمل نمیشه. آیات زیادی در قرآن داریم که ابعاد مختلف این اصل را اثبات میکنه. در بعضی از آیات یک بعدش را، در بعضی از آیات چند بعد را متذکر هست. از جمله آیاتی که دلالت بر این مطلب داره، آیاتی است که می‌فرماید سعادت ابدی و اخروی در گرو اعمال خود انسانه و هر کاری رو که اینجا می‌کنه نتیجه‌شو در آخرت خواهد دید. این آیات هم با تعبیرات مختلفی مطلب را افاده می‌فرماید. در بعضی جاها تعبیر عمل به کار رفته، مثل من یعمل فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، یا و من یعمل سوءا یجز به، و آیات زیادی که تعبیر عملو یعمل یعملون تعملون امثال اینها درش هست و میتونید اینها را بررسی کنید. گاهی تعبیر فعل به کار رفته، فافعل الخیر لعلکم تفلحون. در بسیاری از موارد تعبیر کسب به کار رفته، اون هم موارد زیادی است، کسب و اکتساب که نتیجه نهایی زندگی در گرو کسب انسانه. جزاء بما کانوا یکسبون، انما تجزون ما کنتم تکسبون. این بعد قضیه را اثبات میکنه که کسب انسان و عمل اختیاری انسان است که موجب فلاح میشه و غیر از این نیست. در بعضی از آیات این لسان لحاظ شده که هر کاری انسان بکنه چه خوب و بد نتیجهش عاید خودش میشه و ربطی به کسی دیگری نداره، مثل آیاتی که میفرماید ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسأتم فلها، یا قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه و من عمیه فعلیها. آیه 104 از سوره انعام. یا این آیه فمن اهتدا فانما یهتدی لنفسه، آیه 92 از سوره نمل. یا این آیه و من شکر فانما یشکر لنفسه و من کفر فان ربی غنی کریم، که بیشتر تکیه روی این هست که اعمال خوب شما نفعش عائد خدا نمیشه، خدا احتیاجی به کار شما نداره، کار خوبتون نتیجهش عائد خودتون میشه، کار بدم نتیجهش عائد خودتون میشه. و من تزکا فانما یتزکا لنفسه، آیه 18 هم از سوره فاطر. در دو مورد می فرماید من عمل صالحا فلنفسه و من اساء فعلیها. یکی آیه 46 از سوره فصلت و یکی آیه 15 هم از سوره جاثیه و بسیاری دیگر از آیات که همین معنا رو افاده می کنه. در بعضی از آیات می فرماید که هیچ کس بار دیگری را نمی کشید. لا تزر و وازرتون وزر اخرى. در پنج مورد این تعبیر در قرآن کریم به کار رفت. یکی آیه هفتم از سوره زمر، ولا تزر و وازرتون وزر اخرى. یکی آیه هجدهم از سوره فاطر، ولا تزر و وازرتون وزر اخرى. و انتد و مثقلتون الهیم لها لا یهمل منه شیئون و روکان دا قربا. کسی که بار سنگینی داره دیگران رو دعوت کنه که کمکش بکنن، کسی کمک او نخواهد کرد هرچند از نزدیکانش باشه. در آیه 164 از سوره انعام می فرماید ولا تکسب و کل نفس لا علیها ولا تزر و وازرتون وزر اخرى. در آیه 15 از سوره اسراء می فرماید من اهتدا فانما یهتدی لنفسه و من ضل فانما یضل علیها ولا تزر و وازرتون وزر اخرى، که در این دعایه دو مطلب با هم جمع شد. و بالاخره یکی از جامع ترین آیات، آیات سوره و ذاریاته که می فرماید ما به انبیاء سابق هم این مطلب را گفتیم و اون این است که ان لا تزر و وازرتون وزر اخرى و ان لیس للانسان الا ما سعى و ان سعیه سوف یرا ثم یجزاه الجزاء الاوفا. این یک اصل مسلم است در همه ادیان که انبیا مأمور بودند به مردم ابلاغ کنند و بیان کنند، که این مطالب مطالب حقی است و هیچ قابل خدشه نیست. اول این که هیچ کسی بار دیگری را نمی کشه. دوم این که هیچ کسی چیزی عائدش نمیشه مگر اون چه خودش تلاش کرد. و ان لیس للانسان الا ما سعى، که بعضی فکر کردن که این آیه مربوط به امور اقتصادی هست و مربوط به مثلا یک قانون تشریعی هست، ولی پیداست که لسان آیه این نیست. و ان لیس للانسان الا ما سعى و ان سعیه سوف یرا، هرچی تلاش میکنه روز قیامت او ارائه خواهد شد. مفاد آیه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره ثم یجزاه الجزاء الاوفا، علاوه بر این که خود عمل به او داده میشه، بهترین پاداش، رساترین پاداش، وافیترین پاداش هم و عمل او داده میشه. پس این اصل هم از نظر قرآن مسلمه. درباره این مطلب اخیر ممکن است که شبهاتی به ذهن بیاد. درباره این که تنها سعادت انسان از راه اعمال اختیاری خودش حاصل میشه، ممکن است این شبهه به ذهن بیاد که پس مسئله شفاعت چی میشه؟ چون انسان که مورد شفاعت قرار میگیره به چیزهایی نائل میشه که اگر شفاعت نبود نمیرسید و اونها جزء همون سعادت اخروی شه. پس بعضی از اموری که دخالت داره در سعادت ابدی انسان از راه عمل اختیاری خودش حاصل نمیشه. پس چگونه اون آیه میفرماد و ان لیس للانسان الا ما سعى؟ آیا بین این دوتا آیه تعارضی هست یا نه تعارضی نیست؟ اگر نیست چگونه باید این تعارض متراعا را حل کرد؟ در بحث شفاعت اتفاقا به این نکته ما اشاره کردیم، درست است که شفاعت موجب این میشه که انسانی اون چرا خودش فی حد نفسه استحقاق نداره نائل بشه، ولی چنین نیست که شفاعت هم با اعمال اختیاری انسان هیچ رابطه‌ای نداشته باشد، بلکه صلاحیت شفاعت را انسان باید کسب کند. انسان باید با اعمال اختیاری خودش کاری کند که مستحق شفاعت بشود. این نظیر این میمونه که در آیاتی داریم فمن جاء بالحسنت فله عشر امثالها. این آیه منافات نداره با این که انما تجزون ما کنتم تکسبون. یکی از حسناتی که داده میشه به انسان به عنوان پاداش این در اثر عملشه، نقطاش فضل خداست. چنان که در مورد سیئه و من جواب سیئته فلا یجزا الا مثلها، اما در مورد حسنه خدا تفضل میفرماید و نتیجه عمل را 10 برابر میکنه. والله یضاعف لمن یشاء، شاید بیشتر هم بکنه. ولی این معناش این نیست که چیزی که انسان بهش نائل میشه مربوط به عمل اختیاریش نیست. این عمل اختیاریشه که خدا 10 تا پاداش براش قرار بده. پس اون عملی که انسان را مستحق شفاعت میکند در واقع خدا تفضل میکنه و به اون عمل یک نوع پاداش دیگه هم از راه شفاعت میده. اون هم نتیجه خود عملی است که انسان انجام داده، گتره و گزاف نیست، بی حساب نیست. منتها خدا تفضل فرموده و برای این عمل او مثلا ایمان، ولایت، برای اینها چنین آثاری را قرار داده که از راه شفاعت هم تفضلاتی به او میشه. پس در واقع این آیات شفاعت شارحی است برای این آیه و ان لیس الانسان الا ما سعا، یعنی سعی کردن اعم است از این که سعی مستقیم باشد در نتیجه عمل، در تحصیل اون نتیجه، یا سعی باشد در یک کاری که یک نتیجه غیر مستقیم و معل واسطه دارند. به هر حال اون هم سعی است. با توجه به این مطلب آیاتی که در مورد مغفرت و تکفیر سیئات اونها هم هست روشن میشه. از یک طرف قرآن میفرماید و من یعمل مثقال ذره شرا یره، هر کسی کوچکترین کار بدی انجام بده روز قیامت خواهد دید. از اون طرف هم میفرماید اولئک یکفر الله عنهم سیئاتهم، یا گناهانشون رو خدا میآمرزه. مخصوصا اون تعبیراتی که دلالت میکنه که در همین دنیا که هستند گناهانشون آمرزیده شده. حالا اگر فقط آیاتی بود که می‌فرمود روز قیامت خدا گناهانشون رو می‌آورزه، ممکن است اینجور ممکن بود اینجور جمع کنیم که اول می‌بینند عملشون را بعد آمرزیده میشه. ولی آیاتی هست که دلالت می‌کنه بر این که گناهانشون در همین دنیا که هستن آمرزیده میشه و تکثیر میشه، طبعا اونا رو دیگه نخواهند دید. پس آیاتی که دلالت بر مغفرت میکنه یا کسانی که توبه کنند گناهانشون آمرزیده میشه، اتائب من الذنب کمن لا ذنب له، که البته آیه نیست ولی از مفاد آیات به دست میاد، اینها هم شارحی هستند برای من یعمل مثقال ذره شرا یره، یعنی اون عملی که برای انسان بماند و خودش با عمل اختیاری خودش اثر اون را محو نکند. به هر حال این شبهات که به کم و بیش در جاهای دیگر میاد چیزی نیست که این اصل را از دست ما بگیره که بالاخره سعادت انسان نهایتاً معلول اعمال اختیاری خود انسانه. اگر اعمال اختیار را انجام نده به اونها نائل نمیشه. اگه توبه نکنه گناهانش آمرزیده نمیشه. اگه اجتناب کبائر نکند صغایرش بخشیده نمیشه. پس باز بخشش صغایر هم در اصل عمل اختیاری خود انسان. مسئله تجسم عمل هم همینه. وقتی بران شد خود عمل را ببیند، این از همون آیاتیست که در آتی باید تجسم میکنه. این در صورتیست که قبلا کاری نکرده باشه که اثر این را از بین ببره. یعنی عملی که بماند تا دم مرگ، اون عمل در روز قیامت دیده خواهد شد و اثرش ظاهر خواهد شد. اما اگه تا در همین دنیا اون عمل را محو کند به وسیله اعمال دیگری، توبه یا اجتناب کبائر یا اعمال خیر دیگری که ان الحسنات یذهبن السیئات، اون دیگه موضوعی برای عمل باقی نمیمونه. به هر حال این آیات یک نوع جنبه مفسریت و شارحیت داره برای اونها. اشکال دیگری هم ممکنه بشه که مربوط به آیات لا تزر و وازرتون وزر اخرا هست. همینطور که عرض کردن در این پنج آیه به عنوان یک اصول محکم و استثناء ناپذیر این اصل بیان شده که بار کسی را دیگری نمی کشه. اما در یه آیه داریم که بعضی ها هستن در روز قیامت و یه مقداری بار دیگران هم رو می کشن. با اون آیه 25 از سوره نحل، لیحملوا اوزارهم کاملتن یوم القیامه و من اوزار الذین یضلونهم بغیر علم. کسانی که دیگران را گمراه می کنن در روز قیامت مقداری از بار اونها را می کشن. خب این آیه با اون آیاتی که می فرمود لا تزر و وازرتون وزر اخرا چگونه باید جمع کرد بینش؟ بچه جمع این آیات هم روشنه. اینجور نیست که هر کسی بار دیگری را بکشه، بلکه کسانی که دیگران را گمراه می کنن. این در واقع معناش باز این است که بار خودشون را می کشه. یعنی گمراه کردن دیگران این یک عمل بدی است که انجام دادن، آثاری هم درش مترتب میشه، اون آثار هم مال همون اضلال خودشون هست. اگر نبود این اضلال، این وزرها برای فاعلهاشون ثابت بود. یعنی اگر کسانی بدون اضلال اینها مرتکب چنین اعمالی شده بودند، تمام گناه مال خودشون بود. ولی حالا که در اثر اضلال اینها مرتکب گناهی شدند، مقداری از وزرش به گردن اون گمراه کنندگانه. اون اندازه ای که مرتکبین با اختیار خودشون گناهی را متحمل شدن، مرتکب شدن، اون وزرش را خودشون خواهند کشید. اون اندازه از گناه که معلول تأثیر دیگران بوده، اثرش برمیگرده به اضلال کنندگان. پس گوی این که ظاهر امر این است که یه مقداری بار اونهاست، ولی در واقع بار باز مال خودشونه. پس این آیه هم باز ولو اینکه در ظاهرش اختلاف ناقض عموم اون آیات هست، ولی با این تفسیر تناقضی بینشون باقی نمیمونه. باز هم نتیجه این میشه که کسانی که دیگران را گمراه میکنن نه تنها وزر اعمال خودشون را دارن، بلکه وزر این گمراهی را هم که خود اینها انجام دادن خواهند داشت. البته اعمالی که اون گمراه شدگان انجام میدن و ناشی از اختیار خودشون هست، اون دیگه منتقل به گمراه کنندگان نمیشه. ولذا میفرماد و من اوزار الذین یضلونهم، نمیفرماد و اوزار الذین یضلونهم. اون اندازه ای از گناه که مستند به اضلال اینهاست برمیگرده به اینا و اینا باید بکشن، به خاطر اینکه اثر عمل خودشون هست. به هر حال این هم یک اصل است که اعمال اختیاری انسان است که سرنوشت او را می سازه. و اون چه در آخرت به او میرسه مستند به اختیارش هست، یا مستقیما و یا مع الواسطه. خب حالا با توجه به این اصول که انسان موجودی است مختار و افعال اختیاریش به خاطر رسیدن به هدفی انجام میگیره و تنها همین اعمال اختیاری او هم هست که سرنوشت نهاییش را به نحوی میسازه، یا مستقیم یا غیر مستقیم، حالا به بررسی آیاتی که در مورد اخلاق هست می‌پردازیم. دیدیم که قرآن نتیجه انجام افعال اخلاقی و کسب صفات پسندیده را فلاح و فوز می‌دونه. پس فلاح و فوز مطلوبیت ذاتی داره و خود اونها جزء اعمال اختیاری نیستن. فوز چیزی است که بر عمل اختیاری مترتب میشه. درست است کسب این، یعنی انجام دادن اعمالی که موجب اون میشه، این اختیاری است. اما ترتب فوز بر این اعمال دیگه یک رابطه ضروری است و از دیدگاه توحیدی رحمت خداست که به انسان داده میشه. پس خود فلاح و فوز از مفاهیم اخلاقی نیستند. مفاهیم اخلاقی یعنی اون چه مربوط به اعمال اختیاری انسانه و تحت عنوان باید و نباید قرار میگیره. فوز و فلاح جزء اعمال ما نیست که ما باید انجام بدیم یا نباید انجام بدیم، بلکه اون نتیجه است که بر اعمال مترتب میشه. پس مطلوبیت فوز و فلاح از قسم مطلوبیت اخلاقی نیست. یعنی اگر فوز و فلاح میگیم ارزش دارد، اون ارزش ارزش اخلاقی نیست. به عبارت دیگه ارزش دو جور یا چند جور استعمال داره. حالا در مورد ما دو نوع میگیم در اون چه مربوط به اخلاقه. یکی مطلوبیت غایت و نتیجه افعال اخلاقی که اون صفت فعل اختیاری نیست، بلکه صفت نتیجه فعل، یعنی از نتیجه فعل انتزاع میشه. یه نوع مطلوبیت داریم، مطلوبیت خود فعل است. میگیم این کار اخلاقی ارزشمند است یا این صفت ارزشمندی است. فعل و صفت اخلاقی که میگیم ارزش دارد از مقولات ارزشی است، غیر از اون ارزش داشتن نتیجه هست. اون به معنای مطلوبیت نهایی است و اینها به معنی مطلوبیت بلغیر است. افعال اخلاقی همیشه مطلوبیتشون بلغیر است، یعنی لعجل الوصول الی نتیجه است. پس اگر افعال اخلاقی میگیم ارزشی هستند، از سنخ ارزش فلاح و فوز نیست. این ارزشی که در مورد افعال اخلاقی به کار میبریم صفت فعل اختیاری است و با باید و نباید بیان میشه، ولی اون ارزشی که به نتایج افعال اخلاقی یعنی سعادت و فوز و فلاح نسبت داده میشه، اون از سنخ ارزش های اختیاری نیست. بنابراین این مفهوم، این گونه مفاهیم از خودشون از مفاهیم اخلاقی نیستن. یعنی یکی از قواعد اخلاقی این نیست که انسان باید سعادتمند شود. این قضیه اخلاقی نیست. قضیه اخلاقی، قاعده اخلاقی این است که انسان باید کاری کند که او را به فلاح برساند. اگر هم گاهی گفته بشه باید سعادتمند شد، این در واقع بایدی است که بلعرض به نتیجه نسبت داده شده، اصالتا مال خود فعله. یعنی باید کاری کرد که ما را به سعادت برسونه. مثل این که بگیم در بحث‌های اصولی میگیم باید طاهر شد. باید طاهر شد یعنی باید وضو گرفت تا طهارت حاصل بشه. از عناوین محصل هست وضو. اگر فعل را به محصل و نتیجه الفعل، تکلیف را به نتیجه الفعل نسبت بدیم، یک تعبیر مجازی است. حقیقتاً فعل تکلیف تعلق میگیره به اون فعلی که محصل اون نتیجه هست. اینجا هم اگر بگیم باید سعادتمند شد، یعنی باید کاری کرد که ما را به سعادت برسونه. به هر حال این نکته ایست که توجه داشته باشید، چون در بعضی از به اون فعلی که محصل اون نتیجه هست. اینجا هم اگر بگیم باید سعادتمند شد، یعنی باید کاری کرد که ما را به سعادت برسونه. به هر حال این نکته ایست که توجه داشته باشید، چون در بعضی از بحث ها خلط میشه بین ارزش نتیجه با ارزش فعل و خیال میکنم ارزش نتیجه از مفاهیم اخلاقی است. خب از این مفاهیم که مال نتیجه افعال اخلاقی است که بگذاریم، به مفاهیمی برمیخوریم که مال افعال اخلاقی است. و اگر اون مفاهیم میگیم مفاهیم ارزشی است، به همون اصطلاح علم اخلاق میگیم ارزشی است، یعنی دارای ارزش اخلاقی هستن. بعد نیست اینجا این نکته هم رو یادآوری کنم که مفهوم فلاح و فوز و سعادت، اینا مفاهیم ماهوی نیستن، مفاهیم انتزاعی هستن. سعید کسی است که نفس او واجب چیزی شده باشد که اون ملایمت دارد با نفس. از رابطه نفس و اون چیزی که عائد نفس میشه که با طبع نفس ملایمت داره، مفهوم سعید انتزاع میشه. مفلح همینطور، فائز همینطور، اینها از مفاهیم انتزاعی هستن که منشأ انتزاعشون از یک طرف نفس هست و از اون طرف چیزی که عائد نفس میشه. اون وقت اونی که عائد نفس میشه، بعضی وقت هست چیزی است که مستقیما به خود نفس میرسه، مثل صفاتی که تکوینن در خود نفس تحقق پیدا میکنه، یا حالاتی که برای نفس تکوینن در خود نفس تحقق پیدا میکنه. ما میگیم این حالت نفسانی موجب سعادت شده، یعنی منشأ انتزاع مفهوم سعادتی. و گاهی موجبات سعادت را به چیزهایی که خارج از نفس نسبت میدیم، ولی به هر حال اونها هم موجب اثری در نفس میشن. بعضی فرمایید حتی التزاز از محسوسات، درسته که اون شیء خارجی موجب این میشه که من لذت ببرم ازش، ولی اون یک اثری در نفس من میذاره و اون حصول لذت است، و لذت امری است که مستقیما با خود نفس مربوطه. از این جهت با توجه به این نکته که موجبات سعادت هر چه باشه، چیزی را برای خود نفس به وجود میاره. این مطلب را با لسان فلسفی وقتی بیان کنیم اسمش میشه کمال نفس. یک صفت وجودی که نفس واجدش بشه که ملایمت با ذاتش داشته باشه، این در اصطلاح فلسفی اسمش کمال. و از اینجا نتیجه میشه که سعادت با کمال مساوق است، ولو مفهومن دو مفهومه و از دو حیثیت انتزاع میشه، اما انفکاک ندارد از این که کمالی برای نفس حاصل میشه. و با توجه به این نکته هست که اون نظریه‌ای که در فلسفه اخلاق عرض کرده بودیم با این تبیین تأیید میشه که ملاک در خیر و شر اخلاقی، خوب و بد اخلاقی، این است که کار اخلاقی موجب کمالی بشود برای نفس. اگر کمالی برای نفس حاصل شد، انسان سعادتمند میشه. به عبارت دیگه انسانی سعید است که کامل باشد و انسانی که کامل است سعید خواهد بود. خب بگذاریم از این مطلب. مفاهیمی که در مورد افعال اخلاقی به کار میره و اونها رو میتونیم مفهوم ارزشی به معنای اخلاقیش بشناسیم، یه سلسله مفاهیم عام هستن که همه مفاهیم انتزاعی هستن و یه سلسله مفاهیم خاصی هستن که مصادیق اون مفاهیم عام قرار میگیرن. حالا ببینیم در قرآن کریم چه مفاهیمی ارزشی در مورد افعال اخلاقی به طور عام به کار رفته. طبیعی است که عام‌ترین مفاهیم در مورد اخلاق خوب و بد، البته خوب و بد به معنای اخلاقی شد، ولی خوب و بد معانی دیگه هم داره که اخلاقی نیست، ولی ارزشی هم باشد به یک معنا ولی اخلاقی نیست. فرض فرمایید وقتی میگیم درخت گل خوب است، این ربطی به اخلاق نداره. خوب و بد اخلاقی با صفت افعال اختیاری خود انسان. در قرآن کریم مفاهیمی که در معادل خوب و بد هست در مورد افعال اختیاری به کار رفته که بعضی هاش مثل همین تعبیر خوب و بد فارسی شامل مفاهیم غیر اخلاقی و موارد غیر اخلاقی هم میشه و بعضی هاش اختصاص داره به افعال اخلاقی. از جمله الفاظ عام که هم در مورد اخلاق به کار میره و هم غیر اخلاق، طبعا اونجا که در مورد اخلاق به کار میره حیثیت اختیاری بودن ملحوظه و صفت فعل اختیاری انسان هست، تعبیر خیر و شر. کلمه خیر در قرآن موارد استعمال گوناگونی داره، صرف نظر از این که گاهی به صورت افعال تفضیل به کار میره و گاهی منسلخ از معنای تفضیله. میدونید که گفتند خیر مرخم اخیر است و معنای تفضیل داره، ولی مواردی هست که از معنای تفضیل منسلخه، یعنی اگر بپذیریم که همیشه خیر از اخیر گرفته شده و معنای تفضیلی داره، ناچار در بعضی از موارد باید بپذیریم که از این معنای تفضیل منسلخ شده. و نهول حب الخیر لشدید، اینجا معنای تفضیل توش نیست. قل ما تنفقو من خیرن فل انفسکم، خیلی در اینجا معنای تفضیل نداره. به هر حال صرف نظر از این مطلب، خیلی در یه مواردی به کار رفته که صفت اعیان خارجیه است، مثل همین مواردی که اشاره کردن. انفاق کردن خیر یا حب خیر که منظور مال باشه یا یکی از مصادیقش مال باشه، این معنای اخلاقی نیست، صفت اعیان خارجیه است. ولی گاهی در مورد افعال هم به کار میره، ذالک خیرون و احسن تأویلا، اونجا خیلی به معنای ارزشی مفهوم ارزشی اخلاقی ده. البته گاهی در مورد خود خدا هم به کار رفته، در مورد نتایج افعال اختیاری انسان هم که همون سعادت ابدی باشه به کار رفته، والله خیرون و ابقا، یا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر و ابقا، اینجا معنای تفضیلی داره. یا والآخرت خیر لمن اتقا، از اینجور تعبیرها زیاده در قرآن که خیر اطلاق شده بر امور عینی. طبعا اینجاها باز مفاهیم مفهوم ارزشی به معنای اخلاقی نداره، اما اونجایی که صفت افعال اختیاری انسان هست اونجا مفهوم اخلاقی رو داره، یعنی فعلی است که او را به نتیجه مطلوب می رساند. به عبارت دیگه خیر بلواسطه هست، مطلوبیت مع الواسطه داره، مطلوبیت سببی داره، اون وقت است که معنای ارزش اخلاقی ازش انتظار میشه. مفاهیم دیگری هم هست که هم در مورد افعال اختیاری به کار میره و هم در مورد غیر افعال اختیاری، و گاهی چنین تصوری را به وجود میاره که اینها معیار ارزش‌های اخلاقی از نظر قرآن کریم هستند. از جمله مفهوم نور و ظلمت و مفهوم حق و باطل. در بسیاری از موارد هست که مؤمنین را توصیف می‌فرماید، صالحین را و کسانی که از نظر اخلاقی دارای ارزش هستند، اینکه اینها در نور هستند یا وارد نور میشند یا نور آنها افزوده میشه، و برعکس کسانی که ارزش‌های منفی دارند اونها را توصیف می‌فرماید که اینها در ظلمت هستند یا در ظلمت وارد میشند یا بر ظلمتشون افزوده میشه. خب مفهوم نور و ظلمت میدونید خودش مفهوم اخلاقی نیست. در قرآن کریم نور بر خدا اطلاق شده، الله نور السماوات والارض، بر انوار مخلوق هم استعمال اطلاق شده که امور عینی هستند، اونها هم مفهوم اخلاقی نخواهند بود. در موردی که خود کار اخلاقی به عنوان نور توصیف شده باشه ما برخورد نکردیم، و همینطور ظلمت. بله میتونیم بگیم نور و ظلمت در قرآن کریم در یک مواردی به کار رفته که اونها نتیجه افعال اخلاقی هستن، یعنی باز صفت میشه برای غایت افعال اخلاقی نه خود افعال اخلاقی. پس نور و ظلمت در قرآن به عنوان مفهوم ارزشی به معنای اخلاقی تا اونجا که ما برخورد کردیم به کار نرفته. و من کان میتا فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها، در سوره انعام. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله یؤتکم کفلین من رحمته و یجعل لکم نورا تمشون به. یا الله و ولی الذین، این در سوره حدید بود، الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. اینها همه در مواردی است که نتایج افعال اخلاقی را بیان میکنه. بعد نیست باز اینجا یک نکته ای را استدراک کنه. ملاحظه فرمودید که ما در بحث هامون هی تکیه میکنیم روی سعادت ابدی و اخروی. این معناش این نیست که سعادت دنیوی سعادت نیست، یا فضیلتی اگر در دنیا حاصل بشه این از نظر اخلاق اسلامی فضیلت حساب نمیشه یا نتیجهش در دنیا حاصل نمیشه. هیچ چنین معنایی منظور ما نیست. منظور ما همونطور که در جلسه قبل اشاره کردم اینه که در بینش اسلامی وقتی حیات انسانی تنها حیات دنیا نیست بلکه حیات دنیا در مقابل حیات آخرت هیچ است، در مقام مقایسه تکیه را باید روی حیات ابدی کرد. این چیزی به حساب نمیاد. البته اگر شد انسان طوری باشه که هم در آخرت سعادتمند باشه هم در دنیا، چه بهتر و میشه. ولی اونجا که پای مزاحمت در کار است و پای مقایسه در کار است، اصل را باید حیات اخروی قرار داد. در مقایسه لذت‌های گذرا با لذت‌های پایدار، خیرات فانی با خیرات باقی، خیرات فانی قابل مقایسه نیستند. از این جهتی که ما یک تکیه می‌کنیم روی اعمال اخروی، سعادت اخروی. بله اگر سعادتی در انسان برای انسان حاصل بشه که در ادامه داشته باشد تا آخرت، بسیار خوبه، خیلی چیز مطلوب است. اما اگر مغز فقط یک لذت زودگذری باشه در همین دنیا و تمام شد، اهل دنیا این را سعادت حساب میکنن، چون پایداری را که در مفهوم سعادت لحاظ میکنن یه پایداری نسبی است. اما اهل آخرت توجهشون به زندگی ابدی است و چیزهای گذرا را هر چند نسبت به بعضی دیگه یک نوع از ثبات برخوردار باشن، اما میبینن که تا دم مرگ بیشتر نیست و این چیز قابل محاسبه ای نیست در مقایسه با سعادت ابدی و بی نهایت. به هر حال گفتیم که مفهوم نور و ظلمت مفهوم اخلاقی نیست، بله نتایج اعمال را، نتایج اعمال اخلاقی را گاهی به نور و ظلمت تبیین می کنند، ولو در همین دنیا هم باشید. او من کان میتن فاحیینا و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس، ظاهرش این است که همین دنیا را میگه، نه نوری است که در آخرت برای مؤمنین حاصل میشه که ربنا اتمم لنا نورنا، نه این همین نوری است در دنیا، ظاهرش همینه. یمشی به فی الناس ظهور داره در همین حرکتی که انسان در اجتماع زندگی دنیا داره. در مقابلش کسانی که فاقد ارزش‌های اخلاقی هستند، اونها را در همین زندگی دنیا هم قرآن فاقد سعادت می‌دونه. و من اعرض عن ذکری فإن له معيشة ضنكا، که باز ظاهر آیه کریمه این است که این معیشت ضنک در همین دنیاست و شاید از مقابلش با اون جمله بعدی و نحشره یوم القیامة اعما تأکید بشه این ظهور، که این راجب دنیاست و روز قیامت میفرماید محشور یوم القیامت اعم. پس سعادت ممکن است در دنیا باشه، شقاوت ممکن در دنیا باشه، اما وقتی مقایسه شقاوت دنیا و آخرت اگر مزاحم شد دیگه سعادت دنیا سعادت حساب نمیشه. البته کسانی که در دنیا اهل هدایت باشند اینها ادامه پیدا میکنه سعادتشون تا آخرت، همینطور کسانی که اعراض از ذکر الهی کردند و موجب شقاوت خودشون را فراهم کردند این ادامه پیدا خواهد کرد تا آخرت. اما اگر فرض میشد که این فقط در همین دنیا بود و دیگه در آخرت سعادتمند میشدن، اون وقت اینا نمیشد بگن این سعادت هست یا شقاوتی. به هر حال نتیجه این که نور و ظلمت مفهوم اخلاقی نیست و اما مفهوم حق و باطل. شاید برخورد کرده باشید به بعضی از گفتارها یا نوشتارهایی که تکیه شده روی این که معیار ارزش اخلاقی حق است و معیار ارزش منفی هم باطل. چه کاری از نظر اسلام ارزش داره؟ کاری که حق باشه. و چه کاری بی ارزش هست؟ اون که باطل باشه. اولا باید توجه داشت که مفهوم حق و باطل منحصرا در حیطه اخلاق به کار نمیره. در بحث های گذشته نظرتون باشه در بحث خداشناسی، مبحث خداشناسی در اونجا که راجع به حکمت الهی و هدفدار بودن افعال الهی بحث کردیم، توضیحی درباره مفهوم حق و باطل در اونجا دادیم و عرض کردیم که مفهوم حق به یک معنا مشترک لفظی است و موارد استعمال بسیار متفاوتی داره که پیدا کردن یک جامعه بین اونها کار مشکلی، و به فرض این که بشه جامعه هم پیدا کرد، یک جامعه نیست که در موقع استعمال این الفاظ ملحوظ باشه. یه مناسبتی است که میشه در علت این اشتراک لفظی در نظر گرفت. به هر حال مفهوم حق و مفهوم باطل مشترک لفظی است. گاهی حق در مورد خدا به کار می‌رود، ذات حق. گاهی در مورد افعال خدا به کار می‌رود. گاهی در امور اعتباری محض به کار می‌رود. فی اموالهم حق للسائل والمحروم، حق شفعه، حق خیار. و بالاخره گاهی هم در مورد افعال اخلاقی گفته میشه این کار حق است، در افعال ارزشی و فاقد ارزش هم گفته میشه این افعال باطلی است. و توضیح دادیم که مناسبتش همین است که اینها دارای هدف مناسبی هستند و گفته میشه کار حق، و اونی که فاقد ارزش عقلایی است یعنی به هدف مطلوبی نمیرسه اونو بهش میگن باطل. پس اگر حق و باطل در مورد افعال اخلاقی هم به کار بره، یکی از معانی حق و باطله. گاهی دیده میشه کسانی در مثلا مباحث اخلاقی بحث میکنند، میگن ملاک ارزش ها حق و باطله، اون وقت تمسک کردن به اینکه خدا حق است، یا مثلا خلقت آسمان و زمین حق است، ما خلقت آزا باطلا، خلق السماوات والارض بالحق. اینها از مغالطات اشتباهاتی است که در بحث های خطابی پیش میاد و اینا هیچ ربطی به هم نداره. آسمان و ریسمان به هم بافتنی، حقی که در مورد خدا، در مورد خلقت، در مورد تکوین به کار میره، هیچ ربطی به حق اخلاقی و ارزشی و اعتباری نداره است و از هیچ کدام برای دیگری نمیشه استدلال کرد. و اما اینکه حق و باطل ملاک ارزش باشد، هیچ ملاکی هم نیست. حق و باطل وقتی در مورد افعال اخلاقی به کار میره، عینا به معنی خوب و بد. آیا میشه بگن ملاک فعل خوب بودن افعال، ارزشمندی اخلاق در اسلام خوب بودن افعال است؟ و ارزشمندی یعنی خوب بودن. یه جمله نقل میکنم که این رو از کلمات قصار زردشت میدونم، که دستور داده به گفتار نیک، پندار نیک و کردار نیک. این خیال میکنم که این مثلا یه معجزه است، یعنی هر بچه میفهمه خب کار خوب باید کرد. کلام داره اینه که خوب چیه، ولی اینجور کلیگویی که همه بلد هستن، این چیزی نمیشه، هنری نیست، چیزی ازش در نمیاد. خب کار خوب باید کرد. و اصلا خوب یعنی اونی که باید کرد، این هنری نیست توصیه کردم این که کار خوب انجام بده. خب کار اخلاقی چیه؟ اونه که حق باشه. حق یعنی چی؟ یعنی خوب. حق در مورد افعال اخلاقی یعنی خوب. حالا ملاک فعل اخلاقی در اسلام چیه؟ اینه که حق باشه. حق باشه یعنی چی؟ یعنی خوب باشه. این چیزی را اثبات نمی کنه. پس تازه اون وقتی که حق و باطل در مورد افعال اخلاقی به کار میره، تقریبا مساوی با خیر و شر. بله، اندت تحلیل ممکنه بگیم که حق یعنی اون چیزی که به نتیجه مطلوب میرسانه، یک مفهوم زائدی داره. یعنی کار اخلاقی که میگیم خوب است، یعنی باید حق باشه. حق باشه یعنی چی؟ یعنی دارای نتیجه مطلوبی باشه. اون هم در همه قواعد اخلاقی این اصل وجود داره و طبق بیانی که کردیم که هر نظام اخلاقی مبتنی بر این اصول هست، این هم یه چیز زائدی نیست. بنابراین از مفهوم حق و باطل ما چیزی برای کشف ملاک خیر و شر و حسن و خوب اخلاقی نمیتونیم چیزی استفاده کنیم. اما مفاهیم دیگری هست که مخصوص افعال اختیاری است و در غیر افعال اختیاری به کار نمیره، یا اگر به کار میره خیلی نادر و طوری است که معلوم به این مفهوم نیست. در تعبیرات قرآنی عام‌ترین مفهوم هایی که بر افعال اخلاقی مطلوب اطلاق میشه مفهوم بر. مخصوصا در سوره بقره در چند مورد این تعبیر به کار رفته. لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر فتآخر. یا لیس البر ان تأتوا البیوت من ابواب من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البیوت من ابوابها. بر فقط در مورد افعال اخلاقی به کار میره. بر یعنی کار نیک. غیر از خود مفهوم نیکی است که اهم از کار و غیر کار استعمال میشه. به شیء خارجی نمیگن این بر است، میگن حسنون خیرون، اما برون نمیگه. بر یه مفهومی است که مخصوص افعال اختیاریه. کار نیک بر است، نه مطلق نیکی، مطلق خوبی. اما معادل بر، یعنی مقابل بر، چیزی که بر همه افعال بد اطلاق بشه، این شاید تا اونجایی که بنده برخورد کردن این مفهومی که درست مقابل بر باشه پیدا نکردم. حالا شاید برادران گردش بکنن پیدا کنن. در مقابل بر مصادیق نقیزش ذکر میشه، مصادیق ضدش ذکر میشه. مثلا تعاونوا علی البر و التقوا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. جای مفهوم بر در مقابلش یه مفهوم عامی که شامل همه کارهای بد بشه نیست. بله میشه گفت کار بد سیئه، اما سیئه اختصاصی به اعمال نداره، نتایج اعمال هم گفته میشه. به هر حال سیئه، سوء، اینها ان الله لا یأمر بالفحشاء و سوء، مثلا سوء، فحشا، اینا در مقابل بر به کار میره، ولی درست مقابل بر نیست، اخص از معنای از نقیز بر. این یکی از مفاهیم. البته از این مفهوم هم ما چیزی برای کشف ملاک‌های اخلاقی در اسلام نمیتونیم به دست بیاریم، برای اینکه عام‌ترین مفاهیم هست یعنی کار خوب. اما حال کار خوب چی هست اونو باید از یه جای دیگه فهمید. مفاهیم عام دیگری هم هست که هم در مورد کارهای خوب و هم در مورد کارهای بد به کار رفته و اخص از بر است. به چند تاش اشاره می کنم و انشاءالله در جلسه بعد به تفاصیل مسائل اخلاقی می پردازیم. از جمله مفاهیم عامی که ارزشی هست و در قرآن خیلی روش تکیه شده و موجب فوز و فلاح معرفی شده، تقواست. خودن للمتقین، اوصاف متقین رو ذکر می‌فرماید، آخرش می‌فرماید اولئک هم المفلحون. در آیات بسیار فراوانی که شاید بیش از 100 آیه هست، یا تقوا یا مصادیق تقوا موجب فوز و فلاح و جزای اخروی و جنت و سعادت ابدی با تعبیرات مختلفی که در قرآن به کار رفته معرفی شد. که تقوا موجب سعادت آخری است. ذالک خیر للذین اتقوا، یا والآخرت خیر لمن اتقا، و امثال اینها. ان للمتقین مفازا، مفازا از همون ماده فوز، فوز مال متقین، و نظیر این تعبیرات. پس تقوا یکی از مفاهیم عام نیست که بر بسیاری از افعال اختیاری خوب اطلاق میشه، اگر نگیم بر همش، و یک مفهوم انتزاعی است مثل سایر مفاهیم عامی که در این موارد به کار میره. از جمله مفاهیمی که نسبتاً عام هست مفهوم احسان و عدل. ان الله یأمر بالعدل والإحسان. تقریبا میشه گفت که تمام افعال خیر را میشه تحت این دو عنوان گنجانید. البته احسان دو جور به کار میره. یکی احسان الی الغیر است، این است که یک معنای خاصی داره، ولی احسان حتی ممکن است به یک معنای عامی به کار بره، یعنی فعل الحسن، انجام دادن یه چیز خوب. این باز میشه از همون مفاهیم خیلی عامی که شامل همه افعال اخلاقی میشه. یکی هم مفهوم قسطه، که مفهوم قسط دو جور در قرآن به کار رفته، از ازداده، گاهی قسط به معنای مساوی با عدل به کار رفته و گاهی به معنای ظلم. اما القاسطون فکانو لجهنم حطبا. از اونجا هم داریم لتقوم و ریقوم الناس بالقسط، قسط اونجا مساوی با عدل. خب اینا در مورد افعال خوب. در ارزش های منفی هم یک مفاهیم عام می داریم، از جمله مفهوم اسم، بغی، ظلم، فسق، فجور و طغیان. این هم از مفاهیم عام نیست که در مورد ارزش های منفی در قرآن استعمال شده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.